أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون مورد بحث مورد جدیدی است، مورد پنجم. پنجمین موردی که گفته شده است عرش و رد با هم ساقط می شد، تصرف در مبیع معیوبی است که عیبش موجب نقصان قیمت نمی شود. پس تصرف کرده در مبیع معیوبی که عیب موجب نقصان قیمت نیست. مثلا عیبش چیست؟ عیبش بفرمایید که قاطر دیوانه از اون زیر برداشت
شستم
قاطریست که او را اخصا کرده اند. خب قاطری که تخمشو کشیدن، خب قاطر که در حالت عادی هم قدرت باروری ندارد، حالا هم که تخمشو کشیدن بازم قدرت باروری ندارد، درسته؟ بنابراین ولو تخمشو کشیدن عیبه، اما موجب نقصان قیمتش نمی شود. یا فرض بفرمایید عبدی که او را اخصا کرده باشند. خب گفتیم به شما فی ما سبب بعضی ها وقتا حتی قیمت عبد چی میشه؟ اضافه میشود. پس عیب هست اما موجب نقصان قیمت نیست. یا خروسی که اخصا شده باشد، خروس را چرا؟ اونم حالا من تو این کار نیستم، لیکن دیکی که خسی باشد تخمشو کشیدن خیلی مرغا را اذیت میکرد، مرغا خونه همسایه را اذیت میکرد، در نتیجه چی؟ دارم شما میخوایی ببینی؟ خداشون میدونن دارم. اینا چه کردن؟ خروس را اخصاش کردن. الان دیگه با مرغا با هم شدن خواهر دیگه؟ بله دیگه، مرغا نوکم بهش میزنن، میگن خاک تو سرت کن. خب الان خروسی که اخصا شده است معلوم نیست قیمتش کمتر باشد، بلکه رشدشو بفرمایید که ایناش هم بیشتر میشد. لذا این نوعا خروس جنگی ها را اخصا میکنن که قدرتشون بیشتر بشد. خب اگر عیب چگونه است؟ اگر عیب موجب نقصان قیمت نمی شود، خیلی خوب، و در مبیع معیوبی که عیبش موجب نقصان قیمت نمی شه تصرف کرده، یعنی این قاطر را سوار شده، این عبد خسی را بله ازش استفاده کرده، خروسه را همینطور. خب اینجا گفتن هم عرش ساقط میشه هم رد. چرا؟ گفتن اولا عرش ثابت میشه، ساقط میشه، به خاطری که عرش عبارت است از ما به تفاوت قیمت به چی؟ صحیح و معید. خب اینجا ما به تفاوتی وجود نداره، چون قیمت نه تنها کم نمیشد با ای، حتی شاید بیشترم بشد. بنابراین عرش سالبه به انتفاع موضوع میشد. و اما رد ساقط میشد، چرا؟ چون تصرف کرده و تصرف در مبی موجب اسقاط حق الرد است. بنابراین هم رد ساقط میشد هم عرش. خب این فرمایشی که گفته اند، توجه فرمودید؟ خب مطلبی که اینجا هست، ابتدا این است که چند نکته را خدمت شما متذکر بشم. نکته اول، تصرف از اموری که مسقط رد و عرش باشد نیست. بنابراین اینی که شیخ میگد تصرف در مبی تو این فرض مسقط رد و عرش است، این تعبیر درست نیست. شایسته کتاب مکاسب و شیخ انصاری نیست که عنوان را دارد التصرف فی المبیع المعیوب، که عیبش این خصوصیت را داشته باشد موجب مسقط رد و عرش است. چرا؟ همینو میگم این عنوان مناسب با شیخ و این کتاب مکاسب نیست. نه، شیخ اینو دارد می‌نویسد دیگه، کتاب شیخه. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف مسقط رد و عرش نیست. تصرف اگر مسقط باشد مسقط رد، و عرش به واسطه یه تصرف ساقط نمیشد، بلکه عرش اگر ساقط بشود در ما نحن فی، به خاطر این است که قیمت صحیح و معیوب با هم تفاوتی ندارند. چون با هم تفاوتی ندارند چه میشد؟ ساقط میشد عرش. پس عرش به تصرف ساقط نمیشه، که ظاهر عبارت این است که عرش به تصرف ساقط می شود. درست شد؟ این آقای خدایی چیزشو وصلش کن. اسکان مطلب دوم این است که کلام در جایی که عرش و رد ثابت میشد، خیلی خوب، شما میبایست مسقط عرش و رد را اثبات کنید که چجوری مسقط رد و عرش پیدا میشد. خیلی خوب. خب در ما نهنفی عرش ساقط می شود، قبول. چون عرش ما به تفاوت قیمت سالم و معیوبه، الان بین این مبیع سالم و معیوب یا اختلاف قیمت نیست یا تازه معیوبش قیمتش بیشتره، بنابراین عرش ساقط. خیلی خوب. حالا کلام این است، آیا اصلا در این مورد عیب صادقه؟ یعنی این مورد رو می توانید عیب حساب بکنید؟ وقتی که به واسطه عیب قیمت میرد بالا، آیا این رو شما میتونید عیب حساب بکنید؟ خارج از خلقت اصلی شده وا. خلقت اصلی این است که حیوان عبد خسی نباشد. حالا این حیوان را، این عبد را اخصا کرده است، پس بنابراین از خلقت اصلی خارج شده. اما آیا این خروج از خلقت اصلی را عرف عیب حساب میکنه؟ با این که قیمتش بیشتر شده. مثال دیگه، مثل ختان در مرد، عبدی را ختنه کرده اند. خب حالا که ختنه شده، خب خلقت اصلی تغییر کرد دیگه، خلقت اصلی که ختنه ندارد. یا کنیزکی را ختنه زنانه کرده اند. سنی ها بعضیشون واجب میدونن، شیعه حکم به استحباب میکنن، و اون ختنه زنا دوتا لبه فرج را بر میدارن میبرن، در نتیجه این دو لبه که دیگه نباشد، فرج با در آمیزش جنسی اتصالش بفرمایید با آلت جنسی مردانه بیشتر میشد. هنو که من کاری نکرد. و در نتیجه زن زودتر تحریک میشد و به لذت جنسی میرسد، در نتیجه بیشترم میتوند لذت جنسی بدهد. سنی ها واجب می دونن. خب در مورد ختنه مردان هم همینو بکن. خب اونم شرعی. این فرمایش شماست. این فرمایش جناب عالی است. شما متخصص این باب نیستید. اونایی که متخصصن، البته در غرب این رو جنایت حساب میکنن، ختنه زنان را، و آزار و اذیت حساب میکنن. نه این اون نیست. نه همین ختنه ای که الان در آفریقا و کشورهای سنی نشین نسبت به زنها، نه الان در سنی شهوت که مال اون نقطه نیست، که اون نقطه یکی از محرکاست. اونی که شما می فرمایید خود غربی ها نسبت به مسلمینی که سنی ها هستن تو مصر، تو آفریقا، ختنه زنان رواج دارن، نوعا هم برای انجام ختنه در بچگی دختر بچه ها رو ختنه میکنن تا سنین اولیه. این کار چون وسایل پزشکی های نام نداره با درد و دیگه اون لایه از پوست رو و گوشت رو میخوان بیچینن دیگه، میبرن با تیغ، در نتیجه او دختر بچه به شدت مورد اذیت و آزار واقع میشد که اینو میبرن. دقت کردین؟ مثل سابق که ختنه خود مردانم بچه پسرها رو که ختنه میکردن دلاکای هموم میکردن، میگفتن نگاه کن اون بالا رو، تا بچه اون بالا رو نگاه میکرد دلاک تیغا میذاش رو پوست آلتش و جیغ بچه میرفت بالا و تموم بود دیگه کار. یعنی ختنه سابق الایام ولی اینجور بود دیگه، دلاک تو هموم ختنه میکرد و دکتر و بیهوشی و جراح و اتاق عمل و این حرفا که نبود که، دلاکه بود و همون. درسته آقای شریف؟ ها از شما را دعاش کردین بعد یا نه؟ یعنی اصلی کارم داد دمش رفت؟ پوست اضافه رو میکشید چه؟ چرک میکرد و فونت رو بله. چند سال دنبو؟ بله. حالا ما یه عمو داشتیم 17 سالش بود ختنش. یه سال قبلی دیپلمش. جدی؟ خب بس دیگه، بیام سر بحث. بفرمایید اگر بنا باشد هر خروج از خلقت اصلی رو عیب بگیریم، ختان در مردان و همچنین در زنان خروج از خلقت اصلی است ولی عیب نیست. بنابراین این یه بحثه، آیا مطلق خروج از خلقت اصلی عیب است یا نه؟ اغلا صرف خروج از خلقت اصلی را مادامی که موجب نقص قیمت نشود عیب نمیدونن. کنیزکیست گوشش رو سوراخ کردن، بینیش رو عمل کردن به قول آقا، گونه هاش رو براش چه کردن، لباش رو چه کردن پروتز کردن، چشمش رو چه کار میکنن، ابروش و موجش و ناخونش و همه این عملهای آرایشی روش انجام شده است. فرضا روی کنیزک همه اینا خلقت اصلیش چه شده؟ تغییر کرده، لکن موجب نقص قیمت نمیشه. کنیزک که هیچی، زنای حر آزاد ساعت‌های متمادی میرن تو اتاق عمل جراحی، میلیون هام چه میدن؟ پول میدن تا این عملهای جراحی زیبایی روشون انجام بشه. پس اینا موجب نقص قیمت نمیشه، موجب افزایش قیمت میشه. اینا رو میشد عیب حساب کرد چون خروج از خلقت اصلی است. این اول کلام است. قاطر، ما بحثمون قاطر بود، شما دیر رسید. مثال نه ایشون مثل که ما این حرفا رو زدیم تحریک شدن. حالا چشم، من برو تو غرب، برو ببین داعش کجا بود. تو غرب، تو غرب زنا رو میگیرن، دست و پاشون رو میبرن، دندوناشون رو میکشن، زبونشون رو میبرن و به عنوان یک مثل سگ ازشون استفاده جنسی میکنن. هر کدوم از اینا چند هزار دلار. حالا ما نگفتیم این دینه، دین اما براش حکم داره، همون جوری که برا اونا که این حرکات را انجام میدن حکم داره. دین اون وقتی که داستان دین نمیگه غلام و کنیز داشته باش، دین بلکه کتاب العتق تو فقه ما هست، نه کتاب الاسر اسیر کردن، کتاب العتق، کتاب آزاد کردن. اما وقتی که پیامبر آمده است، داستان غلام و کنیز وجود داشته، تا 100 سال پیش هم بود. این غلام و کنیز اگرچه امروزم هست، همین الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم وجود دارد، منتها قاچاقه، زیر پوست شهر، علنی نیست. غلام و کنیز وقتی بود پیامبر تایید نکرده وجود این غلام و کنیز را، لکن براشون قانون گذاشته. قانون گذاشتن تایید نیست، برای آزادیشون قانون گذاشته، برای بفرمایید تعامل با اونها قانون گذاشته. این دلیل بر ضعف آیین نمیشه. دوباره گفت آقا مراد از حیوان اونجا خر نیست، مراد از حیوان تو خیار حیوان گفتم یعنی ذل حیات، صاحب حیات. توجه میکنی؟ این مثل بله بفرمایید حرفاییست که صاحب حیات یعنی اونی که زنده است. اونی که زنده است میتونه انسان باشد، یعنی حیات داره، میتونه حیوان باشه. بس دیر اومد، من گفتم. خب اینم مطلب بعد، آیا اصلا این عیب هست یا نه. مطلب سوم، مطلق تصرف موجب سقوط رد نمیشد. ما خدمت شما گفتیم سقوط، تصرفی موجب سقوط رد است که مغیر عین باشد، یا تصرف دال بر رضا باشد. اما اگر یه تصرفی است که دلالت بر رضا ندارد، مغیر عینم نیست، چرا مسقط خیار رد باشد؟ دلیلی بر اسقاطش نداره، مگر این که شما بخواهید بفرمایید که تصرف تعبدن مسقط خیار رد است. اونم نداریم مگر در خیار حیوان، صحیحه علی ابن رهاب نسبت به اون که گفتیم لا مسع و قبل